درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. شالو گلخوجه هستم همراهتان. امروز 11 ژانویه اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. از 2.5 تا به بیش از 5000 سومونی قیمت بلیت پرواز از فرودگاه های تاجیکستان به مسکو بلند رفت. ائتلافی سازمان های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید برای حمایت از حقوق چهارشنبه چهارشنبیف 3 وکیل دفاع جدا کرده است. و پختکاران و دهقانان سغدی گفتند با گذشت 2 ماه از ساختار کارخانه پخته تازه کنی نمیتوانند مبلغ هایشان را بازپس بگیرند.
نماینده رئیس ولایت هم بود در همه حضور همونا گفت که ما 300% میتیم، گفت همین رئیس زبان.
در تاجیکستان نرخ بلیت هواپیما به سمت روسیه بالا رفته است. طبق نرخنامه شرکت های هوایی، حالا قیمت بلیت پرواز بیش از 5000 سومونی ارزش دارد. در حالی که ماه دکبر نرخ پرواز به سمت مسکو از دوشنبه از 2400 تا 2600 سومونی را تشکیل میداد. به گفته کارمندان نقطه های بلیت فروشی و همکاربران رادیو آزادی، جایش نرخ از هفته جوری و از همه فرودگاه های تاجیکستان به پایتخت روسیه به مشاهده رسید. بالا روی قیمت به زیاد شدن طلبات مسافران ربط داده می شود. ائتلافی سازمان های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی می گوید برای حمایت از حقوق چهارشنبه چهارشنبیف 3 وکیل دفاع جدا کرده است. چهارشنبیف روز 30 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. مقامات را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حکومت متهم می کنند. خودش و نزدیکانش اتهام اعلان شده را رد دارند. ادامه موضوع در گزارش مراجعه صوفی.
اظهارات ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه درباره چهارشنبه چهارشنبیف امروز 11 ژانویه صادر شد. در اظهارات آمده است چهارشنبه چند مرتبه هم خطی و هم دهانی اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مقصد من هیچگاه دعوت به زوران تصرف کردن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم و نمیدانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با خواهش به جوابگری کشیدن شخصان گناهکار مراجعت کردم. نوشتن ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه از قبل چهارشنبه. مقامات به جز از یک خبرنامه کوتاه درباره پرونده چهارشنبه دیگر هیچ جزئیاتی در این باره نمی‌دهند. دادگاه ناحیه شاهمنصور روز 31 دکبر چهارشنبه را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه گفتند وکیلان دفاع از بالای این قرار به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند، ولی دادگاه شهر دوشنبه شکایت وکیلان دفاع را بی قناعت گذاشته است. در اظهارات ائتلاف از آن نگرانی شده است که عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه تا حال با پسرش واخوری نکرده است و وکیلان دفاع برای تشکیل این دیدار تلاش دارند. به قول منبع روز 4 ژانویه وکیلان دفاع با چهارشنبه در بازداشتگاه واخوردند و این ورزشکار شکنجه شدنش را رد کرده است. وکیلان دفاع میگویند چهارشنبه با تفتیشات همکاری میکند و صرف نظر از اتهامهای سنگین مناسبت وی دوستانه است. ائتلاف ضد شکنجه دعوت کرده است که از پخش خبرهای ناصحیح درباره قضیه چهارشنبه خودداری شود، چون ممکن است برای این ورزشگر ضرر رساند. در عین زمان ائتلاف وعده داده است که از ادامه تفتیش پرونده این ورزشگر خبر خواهند داد. بازداشت چهارشنبه چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیاد روبرو شد. برخی‌ها با اشاره به اظهارات های بحث برانگیز این ورزشکار درباره تاجیکستان و تاجیکستانیان بازداشت او را کار درست خواندند، ولی گروه دیگر گفتند چهارشنبه برای این گفته هایش بخشش پرسیده بود و برای اظهار عقیده نباید کسی را به جوابگری کشید. مولا رجب یوسفی، نگار فضل دین، آزادی دوشنبه.
شما برنامه اخبار آزادی رو تماشا دارید. قاسم جمر توقایف رئیس جمهور قزاقستان که روزهای ناآرامی رو پسی سر کرد، روز 11 ژانویه گفت که نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که برای به اعتدال آوردن وضع آمده بودند به زودی از کشور می روند. او در این باره هنگامی سخنرانی و مراجعت به وکیلان پارلمان قزاقستان سخن گفت و بار دیگر تاکید کرد که به نظمی های اخیر کوری دستی تروریستون بوده است. همکارم تویری سفر گزارش.
اینجا شهر الماتی، بزرگترین شهر قزاقستان و صحنه اساسی تظاهرات و نارامی های چند روزی پیش است. کوچه ها و میدان های مرکزی هنوز کم آدم هستند و پاکاری شهر از باقی مانده های ماشین های سوخته ادامه دارد. بینای حکومت شهر را که سوخت، ماموران میلیسا پاسبانی میکنند و گشتنی نیروهای امنیتی در کوچه و خیابان ها مشاهده میشود. قاسم جمر تاقیف هنگام سخنرانیش که در بسیاری از تلویزیون های دولتی مستقیم پخش شد گفت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که به قبل او برای مبارزه با تروریستان آمده بودند کارشان را اجرا کردند و به زودی میروند.
برای همین اعلان میکنم که ماموریت اساسی نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان امنیت دست جمعی با موفقیت پایان یافت. بعد دو روز خروج مرحله‌ای نیروهای واحد پیمان آغاز می‌یابد. روند اخراج نیروها نه کمتر از 10 روز را در بر می‌گیرد.
نیروهای پیمان تحت رهبری روسیه از جمله سربازان تاجیک هفته گذشته با دعوت رهبران قزاقستان و بعدی آن به الماتاو و دیگر شهرها آمدند که تظاهرات به ضد بالاروی قیمت گاز مایع با آشوب و خونریزی و برخورد ازدحام با ماموران پلیس کشید. یک ساکن الماتاو میگوید پیامد ارسال نیروها برای کشورشان معلوم است.
در قزاقستان نفوذ روسیه مستحکم تر می شود. برای همین بسیاری ها می گویند که باید مستقلیت کشور را حفظ کرد و برعکس باید فاصله گرفت. کشور را باید به سمت اصلاحات سیاسی حرکت داد.
قاسم جمر تاقیف ادعا کرد که تظاهرات را تروریستان به دست خود گرفتند و خواستند حکومت را سرنگون کنند، ولی تحلیلگران میگویند بی‌نظمی نتیجه مبارزه داخلی اطرافیان رئیس جمهور پیشین نورسلطان نظربایف با رئیس جمهور قاسم جمر تاقیف است که سال 2019 جایگزین نظربایف شد. تظاهرات روز دوم انور در شمال قزاقستان با طلب پایین آوردن قیمت گاز مایع آغاز یافت، ولی بعداً با شعارهای سیاسی در دیگر گوشه‌های قزاقستان پهن شد و با آشوب و خونریزی کشید. در نتیجه به گفته مقامات بیشتر از 160 نفر به هلاکت رسیدند و صدها نفر دیگر زخم برداشتند. قزاقستان یک کشور ثروتمند و امترین آسیای مرکزی در تاریخ 30 سال استقلال خود شاهد چنین بحران نشده بود.
برسی موضوع قزاقستان را ادامه می دهیم. تحولات اخیر قزاقستان از نظر نخستین بار سفربر شدن نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای آرام کردن وضع در این کشور عضو به سابقه بوده است. تحلیلگران بی‌طرف که تحولات بسیار با سرعت تقریباً قزاقستان را نظارت می کنند می گویند انتقال نیروها پیام روشن دیگری هم دارد. همکارم خرمان بقازاده که حالا در استودیو است با اندیشه های تحلیلگران ما را شناس میکند. بفرمایید.
بحران سیاسی قزاقستان که از نارضایت اجتماعی مردم از بالاروی یک باره نرخ مواد سوخت شروع شده به اعتراض های سیاسی تبدیل گردید، از بسیار جهتش در تاریخ 30 ساله استقلالیت این کشور به سابقه می باشد. بسیار تحلیلگرانی که به این حادثه ها بها می دهند به همین اندیشند که با همین عهد نورسلطان نظربایف 81 ساله رئیس جمهوری اولین ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی، شخصی که بعد 30 سال رئیس جمهوری تا هفته پیش بلندترین رهبری این کشور دانسته می شد با آخر رسید. ولی آنچه که برای بسیاری ها غیر منتظره شد این شیوه حل این بحران یا برخورد پرزیدنت قاسم جمر تاقیف جایگزین نظربایف در مقام پرزیدنتی از سال 2019 با این شرایط بحرانی بود. در پس منظر اظهارات بسیار زید و نقیز، اتهاماتی مثل اینکه 20 هزار تروریست و بندیت حمله کرده است، تا حال این ادعا بی‌دلیل است. تاقیف با قزاقستان از بیرون نیرو وارد کرد. بیش از 3000 سرباز سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از جمله از تاجیکستان اولین بار برای حمایت از حکومت کشوری عضو به این کشور سفر بر شدند. بسیار تحلیلگران میگویند محض همین وسیله مقابله با آشوب و نارضایت های داخلی، یعنی با مردم خود، بر رهبران دیگر خودکامه هم شانس میدهد که از همین راه قدرت خود را حمایت و رژیم خود را مستحکم کنند.
ولی جانبداران این تصمیم میگویند که از نظر آیین‌نامه‌ای یا قانونی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی چنین حق را دارد.
بله دارد شهلا، ولی ویژگی این وضعیت در آن است که دلیل حمله گروه های تروریستی خارج از قلمرو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تا حال پیشکش نشده است. تاقیف البته در جلسه دیروزه رهبران این سازمان گفت که حتما شهادت گفته‌هایش را پیشکش میکند. بندشه تحلیلگرانی که با رادیوی آزادی صحبت کردند در اصل در پشت صحنه واقعیت های دیگری روی میدهند که به پایداری کرسی توقیف ربط می گیرند. برخی می گویند نظربایف ظاهرن شدیدن بیمار است و احتمالاً روزهایش به شمار مانده است و طرفداران او در فکری از کرسی دور کردن توقیف شدند و توقیف که ضربه این تهدید را از مقامات قدرتی از جمله کمیته امنیتی ملی احساس کرد، بجز مراجعت به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و سازمان رسمی پیمان امنیتی دست جمعی چاره دیگری ندید.
آیا چنین رنگ گرفتن کور چی پیامدهای داشته میتواند؟
بسیار صاحب نظران میگویند که پوتین که خود اینک 22 سال در سر قدرت است و حامی رژیم های خودکامه قلمرو سابق شوروی به حساب می رود، موقع سیاسی و اقتصادی قزاقستان را خیلی ویژه ارزیابی می کند و از آن استفاده خواهد کرد. هم از جهت گیوپولیتیکی و هم ثروت های اقتصادی این کشور غنی از نفت و گاز، قزاقستان زیر نظر توقیف یک حکومت بیشتر رو به مسکو خواهد شد. احتمالاً تغییرات در تقسیم بازار نفت و گاز این کشور به منفعت شرکت های روسی هم صورت گیرد. ولی چند تحلیلگر غربی به رادیوی آزادی میگند حتی هم در آینده اگر دیگر رهبران برای سرکوب اعتراضهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشورهای خود از عین چنین شیوه کار گیرند، پیش راه مردم ناراضی را گرفتن نمیتواند. اعتراضهای قزاقستان بدون پیشوا یا رهبران مشخص سر زدند، خودجوش بودند و این به آن معناست که در آینده هم میتوانند روی دهند. به خاطر راه ندادن به چنین حال، طور برخی ساکنان قزاقستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند، حکومت باید بعد این بیشتر به حرف و گپ مردم گوش دهند، از مردم فاصله نگیرند.
بله، تشکر برای صحبت فراگیر. نوبری سال گذشته کارخانه کلانترین پخت توزکونی مسچو با کومی آتش رفت. طور حالا معلوم می شود زیان اساسی را از این آتش سوزی پخت کاران دیدند، زیرا آنها محصولات خود را برای کار کرد به این کارخانه داده بودند ولی پولش را نگرفتند. رهبری کارگاه هم می گوید توانی دادن این مبلغ را ندارد. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر.
پس از تقریبا 2 ماه سوختار در کارخانه پخته تازه کنی مظفر کمپانی، پختکاران و دهقانان میگن نمیتوانند مبلغهایشون را بازپس بگیرند. این کارخانه کلانترین کارکرد پخته در شمال تاجیکستان که به صاحبکار سلیم میرزایف تعلق دارد، صبح 25 نوامبر سال گذشته به کام آتش رفت و حاصل یک ساله صدها دهقانان قسما نابود گردید. آدینه محمد سفروف، رهبری خواجگی دهقانی سفر رازیق، به این کارخانه 21 تانه پخته کار کرد شده سپاریده و با در نظر داشت مبلغ پیش پرداخت شده توانست همگی از 4/1 حصه زیانش را بگیرد. ولی او میگوید بیش از $30,000 دیگرش در دست مالکان کارخانه است و نمیتواند باز پس ستاند.
از همه رئیس زواد در حضور رئیس حکومت نماینده رئیس ولایت هم بود، در همه حضور همونو گفت که ما 300% میتیم، گفت همه رئیس زواد. سال دیگر بین دو سال 3 سال بعد من از همه پخت بیارید، اگر اول مثال من شما اینو جبران کردم میتیم.
با گفته دهقانان تنها همین سال حدود 300 نفر پختکاران به کارخانه پخته سپارده و وضعی همهشان یک خیله است. تاجدین اسامدین زاده، رهبری خواجگی دهقانی حیدربگ نیز 3 تانه پخته کارکرده سپرده و ادعا دارد که باید کارخانه حدود 60,000 سومانی پرداخت کند.
کمپان که اسخط مبلغ گرفته بوده، وقتی که پخته سو گفته باش توقت کن تا آینده را که پخبینه میگو چی میشد، گفت برمه اگه پاس ضروری هم دارم مبلغی من بیارته. من مبلغش رفته گاو فروخته ایلاش کرد بردم مبلغش دادم. یکی آخر وقتی که ما پخته را سپاریم اونجا مبلغ نشد، ما چخل کار میکنم در این زمین.
فتح‌الله عبدالله‌زاده، رهبری خواجگی دهقانی عالیه، هم 8 تانه پخته کار کرده شده داده است و باید $14,000 بگیرد.
ما همین زمین رو خریدم سالونه، همین جنی رو 15,000 سومان هم ده رسخات کردم، پختش هم گرفتم بردم سپاریدم تمام. اینکه پول زمین رو گوه مفروشم داد.
برنامه امروزی ما پایان یافت. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه میتونید در سامنای ما پیدا کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری. هرکش
خیلی ارزان شد. 2-3 سومان ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروز شو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مسئولان حکومت طالبان با گفته های رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد وجود پناهگاه های جنگجویان در شمال افغانستان واکنش نشان دادند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز 11 ینور در توییتر نوشت ادعای رئیس جمهوری تاجیکستان درباره ایجاد تعدادی از پناهگاه ها در افغانستان برای فعالیت های ویرانکارانه در منطقه های مرزی با تاجیکستان صحت ندارد و ما به شدت آن را رد میکنیم. امارات اسلامی به همه کشورهای همسایه اطمینان می‌دهد که مرزهای ما امن است آمده است، در واکنش معاون سخنگوی حکومت طالبان. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 10 ینور ضمن سخنرانی در نشستی آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی گفت که با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان، خطر تروریسم در کشورهای منطقه زیادتر شده است. او با ابراز نگرانی از جنگجویان داعش به ویژه شاخه ولایت خراسان آن در قلمرو افغانستان تاکید کرد که تعداد مرکز اردوگاه‌های آماده سازی تروریستان در مناطق هممرز با قلمروهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در ولایت‌های شمالی افغانستان بیشتر از 40 عدد و تعداد جنگجویان از 6000 زیادتر است. آقای رحمان همچنین دعوت کرد که برنامه تقویت مرز اجرا شود، چون وضع در مرز هر روز ناآرام‌تر می‌شود و طالبان در آنجا خودشان با خودشان هم می جنگند. در گذشته هم مقامات حکومت طالبان به اظهارات مقامات تاجیکستان واکنش نشان داده بودند. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در 15 اوگوست سال گذشته، مقامات تاجیک در مناسبت‌های مختلف از این گروه انتقاد نموده خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند. یک هواپیمای شرکت روسی سیبیر که از مسکو به قرشی ازبکستان میپرید، ساعت 1 شب 11 ینور به طور اضطراری در فرودگاه بین المللی اورگانج پایین آمده است. مقامات ازبکستان گفتند این تصمیم را به سبب بیمار شدن یک شهروند تاجیکستان گرفتند که در داخل هواپیما بود و به یاری طبی احتیاج داشت. از شهروند تاجیکستان نام برده نشده است. مقامات گفتند ماموران یاری تعجیلی او را به بیمارستان اورگانج بردند. هواپیمای شرکت سیبیر یک ساعت تر به قرشی رفته است. از این پیش یک هواپیمای قزاقستان نیز به سبب بد شدن وضع سلامتی یکی از مسافران به طور اضطراری در اورگانج ازبکستان نشست. رئیس جمهور قزاقستان 11 ینور اعلام کرد که در 2 روز آینده بیرون رفتن نیروهای سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی از این کشور آغاز خواهد شد. قاسم جمر توقایف در پیام تلویزیونی به پارلمان گفت خروج نیروهای اسپاد در 10 روز انجام می‌یابد. نیروهای این پیمانی نظامی زیر نفوذ روسیه که تاجیکستان عضویتش را دارد، هفته گذشته در پی ناآرامی‌ها در قزاقستان به این کشور فرستاده شدند. توقایف روز 11 ینور همچنین به وکیلان گفت که علی خان اسماعیلوف را نخست وزیر تعیین کرده است. اسماعیلوف 49 ساله در حکومت پیشینه توقایف هفته گذشته در پی ناآرامی‌های داخلی آن را پراکنده کرد، در مقام معاون اولی نخست وزیر کار می‌کرد. در ناآرامی‌های اخیر قزاقستان بیش از 160 نفر کشته شدند. توقایف تروریست‌ها را مسئول این نارومی ها دانست که قصد غصب قدرت را داشتند، اما به گفته مخالفان حکومت با این فرضیه می خواهد افکار مردم را از مشکلات داخلی از جمله بیکاری و بلند رفتن نرخ ها به سوی دیگر بکشد. همزمان روز 11 ینور وزارت کارهای داخلی قزاقستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی در پیوند به نارومی های اخیر حدود 10000 نفر را بازداشت کردند. در امریکا باری اول جراحی پیوند قلب خوک به انسان موفقانه انجام شد. پیوند قلب روز جمعه گذشته به جسم دیوید بنتی 57 ساله در دانشگاه طبی مریلند انجام شد. پزشکان گفتند بنت به طور سنی نفس میگیرد، اما قلب نو به طور کامل فعالیت میکند. پزشکان تصمیم دارند دستگاه نفسدهی سنی را امروز بگیرند. بعد از آنکه بنت برای خرید قلب انسان مبلغ نیافت، راضی شد که در این آزمایش شرکت کند. انتخاب آسان بود، مرگ یا پیوند قلب خوک. من زندگی رو انتخاب کردم. من میدونم که این قدم با ناکجاست، اما این یگانه انتخابی من است، گفت بنت پیش از جراحی. پزشکان در حال حاضر این پدیده را تحلیل نمی کنند، اما متخصصان می گویند پیوند عضوهای خوک به انسان می تواند بدفرجام باشد. سال گذشته بیشتر از 41,000 آمریکایی پیوند عضو انجام دادند. قریب 4,000 آمریکایی قلبی نو گرفتند، اما طلب قلبی نو بیشتر از فروش قلب است. به این دلیل پزشکان پیوند قلبی خوک را آزمایش می کنند. برخی از روزنامه‌نگاران و بلاگ‌نویسان را در ازبکستان که به انعکاس حوادث قزاقستان می‌پرداختند به مقامات امنیتی دعوت و دستور دادند که در این موضوع کمتر نویسند، نوار پهن نکنند و مردم را به گرد همایی دعوت نکنند. این دستور غیر رسمی است. من 2-3 نوار در صفحه‌ام جای دادم. مرا از آژانسی اطلاع و ارتباط جمعی زنگ زده و خواستند که نوارها را پاک کنم. گفت یک بلاگ‌نویس ازبکستانی به شرط افشا نشدنی نامش. وی گفت حتی رسانه‌های جمهوری رادیو و تلویزیون های رسمی ازبکستان از حوادث قزاقستان خبر نمی دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
در تاجیکستان از آغاز سال 2022 باجی گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها تا 90% بالا رفت. تاجرانی که به کشور این ابزار را وارد میکنند میگویند سبب یکبار زیاد شدن باجی گمرکی را نمیدانند و خواستار شرح خدمات گمرک شدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. تا این تغییرات تاجران برای به کشور آوردن یک تن مال مذکور $900 آمریکایی پرداخت میکردند، ولی اکنون خدمات با ارسال نامه آگاه کرده است که سر سال نو برای همین مقدار قسم های احتیاطی باید $1,600 باجی گمرکی دهند. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان تا لحظه آماده شدن گزارش با وجود ارسال نامه سببی به طور قابل ملاحظه بالا رفتن قیمت باج گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها را شرح ندادند. میزراب رفیف از تاجران است که 10 سال این جانب به واردات قسم های احتیاطی از خارج مشغول است. او روز 10 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ نو تعیین کرده خدمات گمرک خیلی بلند است و در چنین شرایط فعالیت کردن بر ضرر خواهد بود.
یعنی که نمی یک موتور باز ما 6,500 سامان میفروشیم. اگر باج گمرکیش بلند شوه ممکن 8,500 سامان شوه. آیا ایره در تاجیکستان همون کس میخره نمیخره با این نرخ؟ چون که طبقه کمبغل، طبقه مردم عادی به این ماشینا میگردند، طبقه اوپن مرسدس بی ام وی که سالی بروریشون 8000 پایان است.
رفیف قسم های احتیاطی ماشین را از آلمان به تاجیکستان میآورد که با گفته او در برابر پرداخت باج دیگر خرج ها نیز دارند. هرچند نمایندگان خدمات گمرک درباره افزایش باج های گمرکی چیزی نمیگویند، بعضی سند های رسمی تغییرات ها را در نرخنامه باج گمرکی قسم های احتیاطی نشان میدهد. نسخه سند خدمات گمرک تاجیکستان به این مضمون که به ریاست های منطقوی ارسال شده است روز 9 انور دسترسی رادیو آزادی شد. در این سند که زیر آن خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک امضا گذاشته است، ارزش توصیه‌ای باج گمرکی 5 نامگوی مال و محصولات تا به $1,600 بالا معین شده است. در توضیح آن شیرعلی زاده نوشته است که این اقدام به خاطر پیشگیری نمودن از پرداخت باج گمرکی و اندازها و اینچنین نادرست ارزیابی کردن ارزش گمرکی مال ها است. افزایش باج گمرکی بعضی مشتریان و صاحبان ماشین ها را نیز نگران کرده است. ابراهیم نیازوف یک مشتری قسم های احتیاطی واسطه های نقلیات روز 10 انور به رادیو آزادی گفت اگر تاجران نرخ را بالا بردارند پیش از همه خریداران ضرر میبینند.
کمت نه ضرر میشود، کسته و هوایلا و ضرر میشود، کمبغلی میبیند برای که این مالا میستند. کم کم میخریم ما.
گران شدن باج گمرکی به گفته کارشناسان به بودجه دولت نیز زیان میآورد و میزان رشوه را زیاد میکند. اقتصاددان فاضل جان فتولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
این چیزی که تجربه بالو برداری قبلی نشان داد از بلند برداشتن سندها و از بلند برداشتن نرخ های باج گمرکی کارمندان مقامات های گمرک باج شدند و درآمد بودجه بالا نرفت. و به فکری شخصا من در اون فکر هم که این گونه تجربه هم یکان فایده برای بودجه دولت بدون مبارزه با فساد با رشوه ستانی بردن غیر امکان است.
اکثریت قسم های احتیاطی ماشین ها را در تاجیکستان حدود 20 نفر صاحب کاران عمده فروش از کشورهای اروپا خصوصا آلمان وارد میکنند. بیشتری مال وارد شده دست دو است، اما مشتریان در تاجیکستان مال کهنه آلمان را از مال چین بهتر میدانند. نگرانی از گرانی باج و اندازها در تاجیکستان مسئله نو نبوده، در گذشته میان تاجران و صاحب کاران بارها صدا داده است. هرچند مقامات در نشست و ملاقات های رسمی شان از پیشنهاد امتیاز و سبکی صحبت میکنند.
به خود خارم میکنی
ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و به جزای میگوید برای حمایت از حقوق‌های چهارشنبه سه وکیل دفاع جدا کرده است. چهارشنبه روز 3 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می‌کنند. از روی این اتهام با او تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. خودش و نزدیکانش اتهام اعلان شده را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در اظهارات ائتلاف که روز 11 ژانویه پخش شد آمده است، چهارشنبه چند مراتبه است که خطی و همدهانی اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مقصد من هیچگاه دعوت به زوران تصرف کردن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم و نمی‌دانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با خواهش به جوابگیری کشیدن شخصان گناهکار مراجعه کردم. نوشتن ائتلاف ضد شکنجه از قبل چهارشنبه اف. مقامات به جز از یک خبر کوتاه درباره بازداشت چهارشنبه اف درباره این پرونده هیچ جزئیاتی نمی‌دهند. این ورزشکار روز 31 دکبر سال گذشته با قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور به 2 حبس پیشکی گرفته شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه گفتند روز 5 ژانویه وکیلان دفاع از حبس پیشکی چهارشنبه اف به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند، ولی دادگاه شکایت آنها را بی قناعت گذاشت. در اظهارات ائتلاف از آن نگرانی شده است که عوض‌خان پهلوانوف پدر چهارشنبه اف تا حال با پسرش واخوری نکرده است و وکیلان دفاع برای تشکیل این دیدار تلاش دارند. به قول منبع روز 4 ژانویه وکیلان دفاع با چهارشنبه در بازداشتگاه واخوردند و این ورزشکار شکنجه شدنش را رد کرده است. وکیلان دفاع پیگیری این مسئله را ادامه می‌دهند. آمده است در اظهارات ائتلاف. وکیلان دفاع میگویند چهارشنبه با تفتیشات همکاری میکند، در دادن بیانات صمیمی است و همه چیز را طوری که هست میگوید. صرف نظر از اتهام‌های سنگین، مناسبت وی دوستانه است. با دقت به سوال‌هایی که به وی می‌دهند گوش می‌کند و فهم و پاسخ می‌دهد. وی می‌خواهد آنها را متقاعد سازد که ضد حاکمیت نمی‌رفت، ورزشگر است و بعضا احساساتی می‌شد، ولی تلاش می‌کرد زود این حالت را اصلاح کند. همیشه در غلبه‌های خود با پرچم تاجیکستان برآمد می‌کرد، آمده است در اظهارات ائتلاف. ائتلاف دعوت کرده است که از پخش معلومات ناصحه خودداری شود که ممکن است برای چهارشنبه ضرر رساند. در عین زمان ائتلاف وعده داده است که از جریان تفتیش منبعی قضیه این ورزشکار خبر می‌دهد. بازداشت چهارشنبه با واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. گروه به خاطر اظهارات‌های بحث برانگیز چهارشنبه بازداشت این رزمکار را درست می‌حسابند، ولی برخی از چهره‌های شناخته در شبکه‌های اجتماعی نوشتند حرف‌های چهارشنبه تنها نظر شخصی او است و برای عقیده نباید کسی را بازداشت کرد. چهارشنبه زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 به محاربه‌های بدون قاعده یا MMA مشغول بود و در روسیه می‌زیست. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتوا در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و روسیه روز 10 ژانویه در ژنو 7 ساعت گفتگو کردند. طبق اطلاع نشر شده درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها سازش حاصل شده است، اما پیشرفت‌های چشم‌رس در این مذاکرات دیدن نمی‌شود. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه روز دوشنبه 10 ژانویه گفت واکنش این کشور به نشست گفتگوی امنیتی با آمریکا نظامی فنی خواهد بود، ولی شرح نداد که معنای دقیق آن چیست. سرگئی ریابکوف پس از پایان دور اول گفتگو با نمایندگان آمریکا در ژنو گفت مسکو در حال حاضر با گفتگوهای دیپلماتی توجه دارد و قصد ندارد واکنش‌های نظامی در صورت شکست این مذاکرات را شرح دهد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه در ادامه گفته است که در این گفتگوها درباره نپیوستن اوکراین به ناتو در آینده هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. روسیه اعلان کرده است که خواهان دریافت ضمانت‌های قطعی از سوی آمریکا در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو است، چون عضویت این کشور در ناتو را یک خطر جدی برای امنیت ملی خود می‌داند. سرگئی ریابکوف افزود سرنوشت گفتگو با آمریکا در مورد امنیت شرق اروپا تا حد زیادی به موضوع عضویت اوکراین در ناتو وابسته است و نپیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه یک شرط حتمی میباشد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه افزود متاسفانه ما در برخورد با این مساله ها اختلاف های بنیادی داریم. آمریکا و روسیه در مورد آنچه که باید انجام شود دیدگاه های زیدی یکدیگر دارند. آقای ریابکوف بار دیگر به درخواست روسیه درباره گسترش نیافتن مرزهای ناتو به سوی شرق تاکید کرد. همزمان ویدنی شرمن معاون وزیر کارهای خارجی و سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا گفت دو طرف در مورد کاهش تنش در شرق اروپا از جمله کاهش موشک‌ها و مانورهای نظامی در منطقه گفتگو کردند، ولی عین حال دوباره به نماینده روسیه در مورد پیامدهای جدی حمله نظامی به اوکراین هشدار داده است. خانم شرمن پس از پایان دور اول گفتگوها با معاون اول وزیر کارهای خارجی روسیه در ژنو گفت به نمایندگان روسیه پیشنهاد کرده است که در مورد چگونگی جابجا کردن موشک‌های استراتژی در منطقه گفتگوهای بیشتر و دقیق‌تر انجام شود، ولی درخواست روسیه برای دادن ضمانت در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو را رد کرده است. خانم شرمن افزود ما پیشنهادهای امنیتی را که به هیچ وجه قابل بررسی نیستند نخواهیم پذیرفت و به هیچ کشور اجازه نمی‌دهیم که از گسترش ناتو و قبول اعضای نو پیشگیری کند. او از روسیه خواست حدود 100 هزار نیروهای نظامی را که در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است و پایگاه‌های دائمی خود بازگرداند، آیا به طور مشخص سبب‌های تجمع آنها را در نزدیکی مرزهای اوکراین شرح دهد. خانم شرمن افزود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با واکنش‌های بسیار شدیدتر از سال 2014 که قریم را اشغال و شورشگران در شرق اوکراین حمایت کرد روبرو خواهد شد. معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا افزود ما از همکاری‌های دو جانبه با کشورهایی که خواهان همکاری با آمریکا هستند چشم نخواهیم پوشید. او افزود ما به مشارکت حکومت اوکراین در مورد این کشور، به مشارکت اتحاد اروپا در مورد اروپا و به مشارکت اعضای ناتو در مورد این پیمان تصمیم نخواهیم گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موقعی ورزشگران تاجیک در رده‌بندی جهانی جودو در سال 2021 معین شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام سه فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان نمود. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. موقعی ورزشکران تاجیک در رده‌بندی جهانی جودو که آن را فدراسیون بین المللی پس از نتیجه گیری مسابقات موسم سال 2021 در سامانه خود نشر کرده است معین شد. موقعی تیمور رحیموف در رده‌بندی جهانی در وزن بیش از 100 کیلو تغییر نیافت. او با 3091 امتیاز در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جوداکاران تاجیک است. کامرانشاه یوستاپیریان در رده‌بندی جهانی در وزن تا 90 کیلو دوزنینه پایین شد و با 2173 امتیاز جای 15 هم را اشغال میکند. این در بین ورزشکران تاجیک نتیجه دویم است. موقعی سامان محمد بیکف در رده‌بندی جهانی در وزن تا 73 کیلو به تغییر ماند و او با 2113 امتیاز در جای 19 هم میباشد. این در بین ورزشکران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جوداکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در رده‌بندی جهانی در وزن تا 60 کیلو با 890 امتیاز در جای 45 می باشد. اکمل مرادوف در رده‌بندی جهانی در وزن تا 81 کیلو با 658 امتیاز در جای 54 و در بین ورزشکاران تاجیک در جای 5 است. جهانگیر مجیدوف موقعیش را در رده‌بندی جهانی در وزن تا 90 کیلو یک زینه بهتر کرد و با 536 امتیاز جای 57 را اشغال میکند. او در میان جوداکاران تاجیک در جای ششم است. بهروز خواجه‌زاده که به علت لت‌خوری سال گذشته در بسیار مسابقات شرکت نکرد، در رده‌بندی جهانی در وزن تا 73 کیلو باز 9 زینه پایان رفت و با 436 امتیاز جای 69 را کسب نموده است. بهروز در میان ورزشکاران تاجیک در زینه هفتم قرار دارد. شکر محمد میرمحمدوف که در رده‌بندی جهانی در وزن بیش از 100 کیلو با 258 امتیاز جای 71 را اشغال میکند، در میان گشتگران تاجیک در جای هشتم است. محمد رحیم سرخوانوف در فهرست جهانی در وزن 73 کیلو با 420 امتیاز سه زینه بالا شد و در جایگاه 72 قرار دارد. نتیجه او در بین ورزشکاران تاجیک نهم است. شکرانه خرچیوا در فهرست جهانی در وزن 48 کیلو میان زنان با 272 امتیاز جایگاه 72 را صاحب شده است. او در بین زنان جوداکاری تاجیک در مقام اول می باشد. نتیجه او در میان جوداکاران تاجیک دهم است. شکرانه قرچیوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیش شوند.
اولین مسابقه بین المللی در سال روان برای جوداکاران تاجیک این گرند پری پرتغال 2022 می باشد که از 28 تا 30 ژانویه در شهر المادا برگزار می شود. از تاجیکستان در مسابقه مذکور فعلا دو پهلوان معروف سامان محمد بیکف و کامرانشاه یوستاپیریان نامنویس شدند. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام سه فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان کرد. با فهرست روبرت لیواندوفسکی حملگری باواری آلمان، محمد صلاح حملگری لیورپولی انگلیا و لیانل میسی حملگری پاریس سن ژرمن فرانسه داخل شدند. مراسم جایزه سپاری به بهترین های سال 2021 از روی فرضیه فیفا 17 ژانویه دایر می گردد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما. کردم و رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ره نما، او بر فرو فرا ستاره ره نما. اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما، ستاره‌ای رهنما. از این جهانی شگی دلم سراسر گیری، خورم بگردون مرا ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا ستاره ای ره نما، بخوان بگردون.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علت یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علت اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد، این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفته؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده، حالا ارتش روسیه هستم. اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمی کنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبتی زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاستمداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در توییتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان رو اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است، و بازگشتن به حروف کیریلیک. این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند، با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان، از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تأثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تأثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد، بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه‌های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبقه اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیار بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشه و کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی نقض باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی نقض وای شوه کربوره کنن نیو فقط هم کاروبسه میلسه با گروه میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد که خلقش که با در بدر زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی ویو همه شو که گازه چو میکنن اخی ای که گازا چو میکنن وایو میاد دو سه تاش ماشین دارم میسول گام همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلق بو کم بغل هم اونجا هستن یک نو فهمی گیرم من میفهمم باور کنین انا ما جنگ دیدم باور کنین نمیخویم جنگ شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را دیدین کور اخی ویزامون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم دیدین ام خیلی گپ خوش نیدم راست دیگه موران دیگه چی چی هم دیگه خواب پورت دستم این سبب شمونه که سببش با فکرم
برای امی قیمتی برای ام خیلی ایده ام خیلی گفتی اندد ام جا برای چکم ام جا کور کدسته راستیش ام گفتی برای امی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کلاگی هم چی خیلی دارم تویستان خود مونه هم خیلی اخیه اتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکن یکون چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سویت قیمت همه چی قیمت شده.
بله محترم قادروف، شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست. حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود، هرچی تینجی باشد، جنگ نشود، این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدوف، شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست، ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای اون میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. این ها نه تنها اون مشکلات اقتصادی که وسیع پولی که عبدالملک گفتند، بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان و خیلی مشکلات دیگر، ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت.
تشکر. و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد.
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف رو خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت میدانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظرباییف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایف نیروهای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بده.
احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حکومتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد. اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظرباییف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی به خطری خودش از طرف پرزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمانی در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشان رسانده توانند.
تشکر.
در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
تشکر. محترم سیدوف، شما که در بیرون تاجیکستان هستید، به همین سوال چی جواب میدید؟ آیا در تاجیکستان هم همین گونه یک حالت های دو حاکمیتی وجود دارد؟ همین حال حاضر
من فکر میکنم که اولش در قزاقستان چطور که گفتیم دو قدرت های زنده بودن، نظرباییف هم زنده بود و چه هم توکایف هم زنده بود، ولی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان یک چی موجود است که مرده ها هم میتوانند بجنگ، یعنی بین مرده ها و زنده ها حکومت تقسیم نشده. این را من به شما اینطوری میتونم شرح بدهم که مثلا کریموف تا حالا به میرزیایف امکانیت نمیدهد، این طرفدارای کریموف امکانیت نمیدهد که قدرت رو به پورگی به دست خود میگیرد. باید. حالا هم من یک چی مهلت پریزیدنتیش به انجام رسید، مهلت دیگر رو شروع کرد، ولی حالا هم تاثیر چی حکمرانی کریموی زیاده در چی در تاجیکستان. باشد ما یک چرا به نظر بگیریم که جنگ شهروندیه که به انجام رسید، جنگ شهروندی که به انجام رسید، این تنها به در یک سازشنامه چی شده، ولی اون جنگ حالا دوام دارد. من فکر میکنم که و جنگ این بین زنده ها و مرده ها در تاجیکستان و ازبکستان دوام خواهد یافت.
تشکر. و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند.